بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. دنباله حدیث هشام از امام کاظم سلام الله علیه را میخوانم. یا هشام ان لقمان قال لابنه ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن اعقل الناس تواضع للحق تكن اعقل الناس وان الكيس وان الكيس لدى الحق لدى الحق يسير. در این دو جمله بسیار پرمعنی و پرمحتوا اشاره به یکی از مهمترین مسائل مورد ابتلاء همه انسان‌ها در تمام طول تاریخ و در تمام دنیا شده و اون مسئله تواضع در مقابل حقه. خداوند اسباب درک حق رو به همه انسان‌ها داده، عقل داده، هوش داده، چشم و گوش و زبان داده، معلمان آسمانی فرستاده، انبیای اولوالعزم، غیر اولوالعزم، کتاب‌هایی که نازل بر آنها شده، اینا همه اسباب هدایت است. اگر اسباب هدایت الهی نباشد که ما هدایت نمیشیم. ولی در مقابل این اسباب هدایت یه حجاب‌هایی وجود داره که این حجاب‌ها مانع از وصول به حق میشه و مهمترین آنها تکبر و تعصب در مقابل حق. حق رو انسان به روشنی میبینه اما تواضع للحق نداره و همین سبب میشه که به حق نرسه. چشم باز، گوش باز، عقل و هوش فراوان اما تکبر و تعصب دو مانع از وصول به حق. شاگرد من این سخن گفته نباید من بپذیرم. افراد عادی به من طلبه، به من فاضل، به من عالم تذکری دادن؟ نه، حق چنین تذکری رو ندارن. مسائل بسیار خوب حق از افرادی که زیر دست انسان ممکن است صادر بشه اما کبر نگذاره یا تعصب‌هایی که انسان نسبت به اشخاص داره، این برادر منه، این دوست منه، این قومخویش منه، این قبیله منه، یا نه این سخن منه، من در مقابل سخنم باید بایستم، پافشاری باید بکنم، به تعصب من، به غیرت من بر میخوره، همین ها مانع وصول به حق میشه. شما اگر بحث ها رو نگاه بکنید در طول تاریخ علم میبینید بسیار از کسان محروم شدن از وصول به حق و با دین باطل از دنیا رفتن به واسطه همون تعصب و کبر و غرورشون. اگر تواضع می داشتن به حق می رسیدن. در مباحثاتی که ما با هم داریم آقا چیزی گفته، آقا چیزی برخلاف اون گفته، یواش یواش هم می فهمه اشتباه کرده، اما تکبر و تعصب مانع از تسلیم در مقابل حق میشه. گاهی هزاران حق باطل هم میگه، برای چی؟ برای این که از حرفش برنگرده، گرفتار لجاج و مراء و جدال که ممنوعه، حرام وضعی از اینها، دفاع از باطل حرامه، گرفتار اینها میشه و حقم نمیرسه. چرا؟ به خاطر اینکه تواضع للحق نداره. در طول تاریخ انسان یه حرفهای بسیار باطلی رو از بعضی ها میبینه، تعجب میکنه. آدم عاقلی حرفا میزنه به صورت یه مسئله علمی در کتب علمی نوشته میشه، ولی برهان تفککره ها رو شاید شنیده باشید در باب جز لا تجزا. یکی از دلائل منکرین جز لا تجزا اینه که اگر ما قبول کنیم جز لا تجزا رو، لازم میاد این آسیا در موقع گردش از هم بشکافه. چرا؟ برای اینکه یه خطی میکشید از اون مرکز آسیا به محیطش، اون نقطه‌ای که نزدیک مرکزه با اون نقطه‌ای که روی محیط در نظر بگیریم. فرض کنید این نقطه روی محیط به اندازه یه جزء لا تجزا یا جلو، نقطه‌ای که روی محیطه به اندازه یه جزء لا تجزا بیاد پایین، آیا اونی که نزدیک به مرکزه اون چقدر حرکت میکنه؟ اگر بگید کمتر از جزء لا تجزا، معلوم میشه قابل تجزیه است، هر جزئی قابل تجزیه است، کمتر از آن پیدا کرد. اگر بگید اون ثابت میمونه، این به اندازه یه جزء لا تجزا حرکت کردیه، باید سنگ آسیا بشکنه، یه جزء ثابت یه جزء متحرک میشکنه. خب این برهان خیلی واضحیه، برهان تفکک رها، یعنی سنگ آسیا باید بشکنن. ببینید شما شر تجرید رو، طرفداران جز لا تجزا گفتن میشکنه و ما نمیبینیم، بعد مرتب سنگ میشکنه متصل میشه، میشکنه متصل میشه، ما نمیبینیم. اصلا یه آدم که حد اقل عقل و شعور داشته باشه حرفا میزنه، ولی وقتی انسان تواضع الحق نداشته باشه رو دنده لج بیفته، از این خزعبلات و مهملات خیلی میگه. یا بنی تواضع للحق تکن اعقل الناس، فرزندم در مقابل حق تواضع کن تا عاقل ترین مردم بشی. یعنی اگر تواضع در مقابل حق نداری، عقل تو هم ترقی نخواهد کرد. تعصب یکی از حجاب‌های معرفت، تکبر مانع دیگر و حجاب دیگری است، هوا و هوس موانع دیگری است. تمام میان اطباء به من میگن آقا این سیگاری که تو میکشی مضره، 123 بیماری میاره، منم هوای نفسم ایجاب میکنه بکشم. میگم آقا بی خود میگم، این ها امروز کشفیاتی دارن فضا زدش میگم، خیلی ها سراغ دارم 60 سال سیگار میکشن چونم نیست، چون با هوای نفسش نمیسازه. شهادت اهل خبره نه یکی نه دوتا نه در نه ستا برای او قابل قبول نیست. اما یکیسی بگه آب مفیده، ببین این حق داره میگه. یا بنی تواضع للحق تکن عقل الناس. اینو ماهایی که در مسیر بحث و مباحث و اینها قرار داریم و استدلال و جواب، ماها باید بیش از دیگران بپذیریم و بدانیم. اونهایی که لجوجند منحرف میشن، اونهایی که متعصبن، اونهایی که متکبرن به حق نمیرسن. این کلید علمه، دنبالش هم همینه. و ان الکیس لدى الحق یسیر، متاسفانه آدم های باهوش در مقابل حق و حقیقت کم هم. غالبا یه موانع و حجاب هایی هست. یسیر هم کسانی که حجابی بر معرفتشون نیفتاده، دعا میکنی اللهم ارن الحق کما هو حتی اتبعه، خدایا حق را اونچنان که هست به من نشان بده تا من پیروی حق کنم. خب شما این دعا رو میکنین، حجاب ها رو بردار دیگه، یعنی این دعا مستجاب میشه با اینکه من آدم لجوج متعصب و متکبر و هواپرستی هستم و این حجاب های زخیم انداختم بر روی چهره حق؟ نه، این دعا مستجاب نمیشه. ما در علم کلام وارد میشویم و درباره علی علیه السلام و فضائلش نسبت میکنیم، به دیگران نگاه میکنیم، این قابل مقایسه نیست. آدمی که لج میکنه میاد در خطبه کتابش میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، شکر خدایی که مفضول و فاضل مقدم داشت. این که در مقدمه کتاب خطبه میگه افتخار داره میکنه، یه حرف به این چرندی، یه همچین نسبت غیر حکیمانه به خدا، ولی افتخار میکنه، حجاب نمیذاره، تعصب و تکبر در مقابل حق نمیذاره. ما هم اگر گرفتار همین حجاب ها بشیم، ما هم همین سرنوشته داریم. بیایید و تمرین کنیم و تلاش کنیم و کوشش کنیم حق را از هر کسی باشه بپذیریم، تا عقل و ناس باشیم، از همه عاقلتر، از همه هوشیارتر انشاءالله. خب میگن مشکل این است که هر کسی خودش حق میدونه. من در این همین مشکل دارم صحبت میکنم. چی باعث میشه که خودش حق میدونه؟ تعصب دیگه. چی باعث میشه خودش حق میدونه دیگران باطل؟ تکبره، هواست، هوسه. نباشه من همیشه خودم حق نمیدونم. این جمله را آیون فراموش نکنید. کسی حرف حق زد بگید ببخشید حق با توست، میتونید تمرین کنی این جمله، ببخشید حق با توست، ببخشید حق با توست. چند بار تا به حال گفتید ببخشید حق با توست؟ اگر باشه همیشه که حق با من نی، گاهی هم اشتباه من میکنم، جمله ببخشید تشخیص دادیم دیگه، آدم تشخیص میده، اجازت میکنم خودش هم میدونه داره لج میکنه. شجاعت اعتراف به حق خیلی بالاتر از شجاعت لجاجت در مقابل حق. خیلی شجاعت میخواد که آدم بگه ببخشید این مسئله حق با شما بود. امیدواریم انشاءالله خداوند این فضیلت اخلاقی رو به همه ما مرحمت کند، که این کلیدیست برای رسیدن به علوم و دانشها و معارف الهی. بله ببینید، غالبا تقصیر طرفینیه. اگر بنده به شما بگم الان شما درست میگید، ممکن دو جمله بگید دیدی آقا نمیفهمه، دیدی اشتباه میکنه، لجبازی داره. این ورم وقتی کسی اعتراف وقت در مقابلش میکنه، اینم رعایت ادب گاهی نمیشه و همین باعث میشه طرف مقابل به لجاجت بیفته. نباید دیگه به رخش بکشی، نباید دیگه فردا تکرار کنی، نباید بگی آقا دیدی مثل دیروز که اشتباه میکردی امروز هم داری. خب با اسمش که دیگه هر فرد به طور نفذیره، تو این ورم داره خطا میکنه، اون ورم داره خطا میکنه. برگردیم به بحث فقهیمون و این بحث رو مسئله 29 رو انشاءالله امروز تمام کنیم. برمیگردم به آخرین مطلبی که در بحث دیروز در باره ولد و زنا داشتیم. گفتیم دو اصل اساسی است که پایه بحث‌های حقوقی و جنایی و احکام عبادی ولد و زنا بر این دو اصل قرار داره. اول این است که ولد و زنا اگر اسلام رو قبول کرد آیا بپذیریم اسلامشو یا نه؟ گفتیم بله، دلیل و پذیرش داریم. اتفاقا این نکته رو من نگفتم، عمل مسلمین هم در طول تاریخ این بوده، بعضی ها مشهور به ولد و زنا بودن در بین مسلمین، چون ظاهرا مسلمان شده بودن، مسلمان ها تعاملشون میکردن و بهشون معامله اسلام میکردن. مثلا زیاد ابن عبیه که معروف بوده به اینکه از اولاد بقیه، اشکال زیاد بهش میکردن به زیاد ابن عبیه، اما این که بگن تو کافری چون ولد و زنا هستی کسی نمیگو. امثال اینا بودن در بین مسلمین که اینها رو به عنوان مسلمان بعد از اظهار اسلام میپذیرفتن. خود این دلیل بر این میشود که سیره مسلمین هم بر قبول اسلام ولد و زنا بوده. روایاتی هم در باب نکاح داره که داریم نکاح جایزه. بله نه، همه ایرادای بهش میکردن، میکشتن، مگر بعضی هاشون رو میکشتن، بعضی هاشون از بین میبردن در جنگ ها. ولی اینی که بگن اینا کافرند و نجس هستن نبوده. بعد بگذرم این یه اصول که ما گفتیم ادله زیادی داریم، اطلاعات، عمومات، دلیل بر این است که ایمان اینها پذیرفته است و اون شش دلیل هم که برخلافش اقامه شده کافی به نظر نمیرسه. اصل دومم این بود که آیا قانون اولیه، قاعده اولیه در باره ولد و زنا این است که صدق ولد میکنه و تمام احکام ولد بار بشود الا ما خرجه به دلیل، یا عکس رابطه نسب منقطع است و هیچ شک از احکام ولد برو بار نمی شود الا ما خرجه به دلیل، کدامشه؟ از قبول است تمام احکام الا ما خرجه به دلیل، یا از عدم قبوله؟ ما گفتیم ظاهر این است که حقیقت شرعیه که نداره، ولده دیگه، عرفن ولده، ولده دیگه، ولد ولده، ولد ولده. اگر گفتن مسلمان باید نفقه ولدشو بده، چه ولد مشروع باشد چه ولد نامشروع، باید نفقهش بده. دلیلش همین است که نفقت الولد علی الوالد رواد داریم، ولد دیگه صدق ولد میکنه، نفقت الولد علالوالد. یا اگر گفتیم حرمت علیکم امهاتکم، خواهی مادر این ولد و زنا امهاتو میگه، حرمت علیکم امهاتکم میگه، امهاتکم امهات دیگه، خواهی ولد شرعی نداریم، ولد که حقیقت شرعیه نداره، چرا تکرار میکنی درفاری که دیروز بحث کردیم؟ مگر ولد یه معنی لغوی داره یه معنی شرعی؟ که بگیم مثل صلاته که از معنی لغوی نقل شده به معنی شرعی، هر وقت گفته می شود حقیقت شرعیه به نظر می آید. ولد دو معنی داره؟ نه، ولد همون معنی است که در لغت انقاد نطفه من مای حاضر رجل و حاضر مرأ آقا لوکانه که تو لغت نداره چرا از جیبتون میذارید؟ ایشون عربیش میکنه خیال میکنه وقت عربی کرد ما میپذیریم. لوکان شریعه کی گفته لوکان شریعه؟ کدام لغت داره لوکان شریعه؟ کدام داره؟ بگذارم الا ما خرج به دلیل، نفی ارث دلیل داریم ولذا در باب محرمیت روایت هم نداریم. در حال میگیم محرمه، آیا محرم هست یا نی؟ آیا نکاح اون میتونه بکنه یا نمیتونه؟ نه محرم هست. چه دلیل داریم؟ جز اطلاق ولد و ها کذا و ها کذا. استثناء دیگری هم که ما احتمال میدیم بهش بخورد مسئله ولایت. آیا پدر بر فرزند نامشروعش ولایت داره یا نداره؟ اموالش رو میتوانه حفظ کنی، حفاظت کنی، برش معامله کنی؟ ممکنه کسی بگه آقا این انصراف داره دل ولایت از این. چه ولایتی؟ ارث نمیبره. وقتی ارث نمیبره ولایت داره بر اموالش؟ ارث نمیبره. وقتی ارث نمیبرد که مال پدر به پسر نمیرسه، ولایت پدر هم لاقل من الانصراف که عدله ولایت بگیم از اینجا منصرفه. این دوتا با ممکنه است. محرمیت که قطعا ببخشید ارث که قطعا استثناء شده، ولایت بر اموال و امثال زاده که هم احتمال دارد که ما ادعای انصراف کنیم مسائل مالی را که شبیه مسائل ارث است. حاضر تمام کلام نسبت به این احکام مختلفی که ولد و زنا ازا از هر الاسلام داشت. اما قبل بلوغه چه کار کنی؟ بریم سراغ قبل بلوغهی. قبل از آنی که بالغ بشه دو حالت داره. یه وقت حالت تمیز داره، میفهمه و مسلمان میشه، اسلام میپذیره. بنابراین که اسلام الصبیه مقبول کما هو الحق و عبادات الصبیه صحیحه، اسلام صبی مقبوله، حتی عبادات شما میگیم صحیحه، تمرینی نیست. بسیاری از محققین امروز همین میگن، فقهای بزرگ همین رو میگن، میگن عبادات صبی مقبوله. خب مقبوله معنیش این است ایمانش هم قبوله. اگه ایمانش قبول نشه شرط اول ایمانه، چرا هم میشه عبادات مقبول باشه؟ پس قبول عباداتهی دلیل علی قبول اسلامه، و وقتی اسلامش قبول شد در زمره مسلمین میاد. کسی این رو بکشد دیگه مسلمان باید بدهد و سایر احکام اسلام هم بر او بار میشه. بله اگر ما بگیم عبادات او تمرینیه و اسلام او تمرینیه غیر مقبوله، بله اگر اینها بگیم اشکال نداره. ما میگیم تقلید صبی غیر بالغ هم صحیحه. ای بچه 12 ساله تقلید میکردی، فرض کنین در حالت صغر تقلید امام قدس سره رو میکردی، که ما این خیلی سوال میکنن که ما بچه بودیم تقلید کردیم، نمازم خوندیم. قبل از آنی که ما بالغ بشیم امام رحلت کرده، آیا اون تقلید ما باطل بوده؟ باید از نو برگردیم به تقلید زنده یا بقا بر تقلید جایزه؟ بگیم جایزه. وقتی تقلیدتون صحیح بوده بقا بر تقلید هم جایزه. اسلام صحیح. خب میگن چه داری بس صحت عبادت صحیح داری؟ روایات داری، اینجا جاش نیست. عبادات صبی صحیح است، روایات متعدد داریم. وقتی صحیح شد ایمانش هم باید بگیم صحیحه، تقلیدش هم باید صحیحه، بقا و از تقلید هم میتون بکنه، ولو مرجع تقلیدش قبل از بلوغ از دنیا برود. توجه فرمودیم. بعد اگر منکر بشویم صحت عبادات، صحت ایمانش، اون وقت مشکل پیدا میشه. و اما قبل از تمیز، اگر تمیز نداشت، یه بچه شیرخوار 2 ساله یه ساله، این بچه شیرخوار فرزند نامشهوره، تقلید اولیه هم عاقله دیگه، تشخیص میده هرچی نمیدونه میره مریض که میشه میره پیش دکتر خودش، راهی که بلد نیست سوال میکنه جاده رو، مسائل هم که نمیدونه میاد از آقا سوال میکنه، چه فرق میکنه. و اما بلوغ شرط تقلید نیست. و اما اجازه بدید من بعد امروز تمام کنم این بحث و فردا شنبه انشاءالله بریم سراغ مسئله 30. بحث در این است که خب بچه 2 ساله هست، 1 ساله هست، فرزند نامشروع هم هست، این چه حکمی داره؟ اگه کسی اینو کشت چه میشه؟ آیا به حکم المسلمه؟ به حکم الکافره؟ چیه؟ خودش که مسلمان نی، رابطه نسبی هم که قطعه، بنابراین ما چگونه ملحقش کنیم به مسلمین؟ چگونه ملحق بشود به اسلام؟ نابالغ هم اگر بگیم اسلامش پذیرفته نیست، مثل همینه. ولیکن الانصاف این است که غیر ممیز هم ملحق به مسلمینه. وقتی میخواهن در عرف عقلا احصا کنن جمعیت قومی را، کوچک و بزرگ رو میشمارن، ممیز و غیر ممیز رو میشمارن، مشروع و نامشروع رو میشمارن، میگن جمعیت فلان امریکا اینقدره، جمعیت مسیحیت اینقدره، جمعیت مسلمان ها اینقدره، اینا رو جز جمعیت میشمارن. و به عبارت دیگر اطفال کل قومن تابعون لهم، اطراف اطفال هر قومی تابعون قومه، من دون فرق بین که ولد الزنا باشه یا ولد حلال باشه، نفرات اون قوم رو میخوان بشمارن، همه رو بشمارن. بنابراین فرزندان نامشروع مسیحیین ملحق به مسیحیین، یهودیان ملحق به اونها هستن، فرزندان نامشروع علیاذ بالله در میان مسلمین باشد ملحق به مسلمینه. نادر کل معدوم، کجاش نادره؟ نادر نبوده. بله دیگه، اولاد هر قومی رو تابع اون قوم میدونن، در عرف و غلاب شماره اونا میارن، به حساب اونا میارن. شما اینایی که میگی مسلمان مثلا 1,200,000,000 مسلمان در دنیا داریم، بچه های شیرخوار حلال زاده شنا رو میگم، بچه های شیرخوار حلال زاده رو جز مسلمان ها حساب میکنن یا نه؟ خب اینا که اسلامی نه آوردن هنوز، احسن تابعه، چون تابعه. من میگم مسئله تابعیت در عرف و عقلا تفاوتی بین مشروع و نامشروع نمیکنه. وقتی نطفه منعقد بشود از این پدر و از این مادر، این جزء اون قبیله و قوم و فامیل و طایفه میشه. وقتی میخوان نفرات طایفه بشمارن، نمیگن اینا حلال زادهش، اون حرام زاده جزء طایفه نیست، جزء قبیله نیست، جزء اهل این مملکت نیست، خود جزء در کجاست، خود همین هاست. حالا اینا یه خود روش مطالعه کنید، فکر کنید، اگر من به عنوان اگر بگم، اگر قبول کردید که در عرف اقلا فرزندان غیر ممیز هر قومی را تابع اونها می دانن من دون فرق بین ولد الحلال و ولد حرام. اگر اینو قبول بکنید دیگه این ترددی هم که امام در مسئله 29 تحریر الوسیله فرمودن و فی غیرهی اشکال، نه اشکالی در غیرم نیست، غیرش هم محکوم به احکام احکام اسلامه و بقیه احکام اسلام در بارش جاری می شود. بالاخره تابع در عرف اینا رو تابع می دانن، چه مشهور باشه مشهور نباشه، بچه تابع بزرگه، بزرگه ها و بچه ها همه رو تو سرشماری حساب میکنند و فرق بین حلال و حرام هم نمیذارن. خب اگر این حرف رو بزنیم دیگه اون ترددی هم که امام فرمودن درست یعنی حل میشه و مشکل حل میشه. و اما تنها چیزی اجازه بدید، تنها چیزی که باقی مونده این است که سه تا روایت داریم که به اینها استدلال شده است برای قول سید مرتضی، یعنی اون قول شاز که می گفت دیه ولد و زنا دیه زمیه. این سه روایت در باب 15 همه، فراموش نشه باب 15 از ابواب دیات نفس. یکی دو تاشو می خونم بقیهشم اسنون. روایت اول و دوم و سوم به ترتیب، روایت یک و دو و سه از باب 15 از ابواب دیات نفس. روایت اول از عبدالرحمن ابن عبدالحمیده ان بعض موالی، بعض موالی کیه معلوم نیست، از روایت مرسله است. قال قال لي ابو الحسن قال قال لي ابو الحسن ديت ولد الزنا ديت اليهودي سمان مئت درهم 800 درهم سمان مئت درهم. دلالتش صریحه که دیه ولد و زنا دیه یهودیه 800 درهم، اما سند ضعیف است به واسه این که مرسله است. اجازه بدید. بعد روایت دوم جعفر ابن بشیره، اونم ان بعض رجاله، ان بعض رجاله. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن دیت ولد الزنا قال سمان و مئت درهم مثل دیت الیهودی و النصرانی و المجوسی. این دو تا حدیث، ما اگر احتمال بدیم این دو حدیثی که بوده مضمونش که یکیه، اون بعض رجال با بعض موالی احتمال نداره یه نفر بودن. شما قول میدین این دو نفر بودن، شاید یه نفر بودن. از شما بچه اون زیدش کاملتر نقل کرده، اون کمتر نقل کرده، گاهی میشه یکی از دیگری خلاصتر نقل میکنه، چه اشکالی داره این یه حدیث بشه. شما به زر سقاطه بگی دو حدیثه با اون حدیث بعدی متضافر میشه، نمیتونی بگی، احتمال این که یه حدیث باشه داره. اجازه بدید من سومم بخونم، اونم کوچولو حدیثش. ما انا اجازه بدید. روایت عبدالرحمن ابن حماد باز ان ابراهیم ابن عبدالحمید، ان ابراهیم ابن عبدالحمید عن جعفر. این روایت از امام صادق علیه السلام، قال قال دیت ولد الزنا، قال قال دیت ولد الزنا، دیت زمی سمان معدرهم. اینم از نظر سند ولو مرسلنی اما ضعیفه. چرا؟ عبدالرحمن ابن حماد مجهول الحال، توثیقش در کتب رجال وارد نشد، پس اینم سند ضعیف. فوقش این شما دو تا حدیث اینجا داریم که این دوتا هر دو هم سندی ضعیفه، تازه احتمال میدیم همین روایت هم با اون روایت یکی باشه. اون بعض رجاله همین جناب ابراهیم و عبدالحمید بود، شاید همه برگرد بشه یه روایت. فعلا هازا در اینجا تضافری نیست، سند هم ضعیف. از همه مهمتر اعراض اصحابه، اصحاب از این اعراض کردن و عمل نکردن و اعراض اصحاب کافیست که اینها رو ساقط کنه. یه روایت چهارم هم داریم که دلیل بر قول قائلین عدم دیه میتونه بشه. بخونم تمام روایت چهار همین باب. روایتیست از عبدالله ابن سنان، سندش شاید مشکل نداشته باشه، اما دلالتی که دارد دلالتش مشکل داره. لطف کنید. عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو اندیت ولد الزنا، سألتو اندیت ولد الزنا قال، این عبارت به این معنی چی میکنید؟ قال یوتا الذی انفق علیه ما انفق علیه، یعطا الذی انفق علیه ما انفق علیه. یعنی نگاه کن ببینی اون کسی که داره این رو نفقه میده چقدر بهش نفقه داده، همون رو بهش بده. آیا مفهوم این حدیث این نیست که دیه نداره؟ دلیل برای اون قولی میشد که میگو اصلا دیه نداره. اگر یک کسی خرجش کرده، خب شما کشتی به خسارت افتاده، خرج اونو بده. معنیش این است اگر کسی هم خرجش نکرده لازم نیست که تو خرجش بدی. این حدیث چهارم دلیل بر عدم وجود دیه است که یکی از اقوال اربعه بود که قبلا خوندیم و این رو کمتر کسی به آن فتوا داده و بسیار قول شازیست، پس روایت معرضان انهاز، پس هر همون قولی شد که می گفت ولد الزنا دیت او دیت المسلم از ظهر الاسلام ام لم یظهر الاسلام. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.